سلام، صبح روز جمعتون بخیر. امیدوارم که آخر هفته رو خوب شروع کرده باشید. 15 روز از ماه بهمن، مهدی طاهباز هستم. یک ساعت آینده با ما همراه باشید. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام خانم و آقایون، صبحتون بخیر. خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم که روز جمعه است دیگه.
بله.
جمعه بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. هومن عسکری هستم، با خبرهای این ساعت ایران و جهان ازتون دعوت میکنم که به ما بپیوندید.
دونالد ترامپ میگوید هیچ گزینه‌ای در برابر تهران منتفی نیست.
مشاور آیت الله خامنه ای اظهارات دونالد ترامپ را رجزخوانی خواند.
مدیر کل آموزش سازمان حفاظت از محیط زیست خواستار تعطیلی پالایشگاه آبادان شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در برابر برنامه موشک‌های بالستیک ایران هیچ گزینه‌ای منتفی نیست. آقای ترامپ روز پنجشنبه در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا در برابر ایران گزینه نظامی هم مطرح است، در پاسخ کوتاه گفت هیچ چیز از روی میز کنار نرفته است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در توییتر رسمی خود با فرستادن 3 پیام شدیداً ایران را مورد انتقاد قرار داد. آقای ترامپ در تازه ترین توییتش بامداد پنجشنبه به وقت آمریکا نوشت ایران در حال به زانو در آمدن و فروپاشی بود تا اینکه آمریکا در قالب توافق اتمی و اهدای 150 میلیارد دلار به آن جانی دوباره بخشید. دونالد ترامپ در توییتی دیگر به موضوع آزمایش موشکی اخیر ایران اشاره کرد و اخطار مشاور امنیت ملیش را درباره تحت نظر قرار گرفتن ایران تکرار کرد. او شامگاه چهارشنبه همچنین تهران را به تلاش برای کنترل بیشتر کشور عراق متهم کرده بود.
اما در خبر دیگر، علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین الملل اتهام های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایران را رجزخوانی های توخالی خواند. آقای ولایتی روز پنجشنبه به رئیس جمهوری آمریکا توصیه کرد از تجربیات آنهایی که در گذشته در این کشور حکومت داری کردن بیاموزد. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان مایک فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا درباره آزمایش های موشکی تهران را ادعاهای بیپایه، تکراری و تحریک‌آمیز علیه ایران خوانده بود. مایک فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه آزمایش اخیر موشکی ایران را ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دانسته و گفته بود آمریکا رسما ایران را تحت نظر قرار می‌دهد.
رسانه‌های بین‌المللی به نقل از منابع آگاه می‌گویند آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی اخیر ایران امروز جمعه تحریم‌های تازه‌ای علیه برخی نهادهای ایرانی اعمال خواهد کرد. یک منبع که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفته است 8 نهاد ایرانی در ارتباط با تروریسم و 17 نهاد دیگر در ارتباط با برنامه فعالیت‌های موشکی ایران مورد تحریم قرار خواهند گرفت. بر این اساس تحریم‌های جدید به گونه‌ای اعمال خواهند شد که نقض توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی یا برجام نباشند. کاخ سفید هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان روز پنجشنبه از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت کرد. مقام‌های دولت ترامپ آزمایش‌های موشکی روز یکشنبه ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌دانند. ایران اما این آزمایش‌ها را نقض قطعنامه شورای امنیت نمی‌داند.
محمد درویش مدیر آموزش سازمان حفاظت از محیط زیست روز پنجشنبه خواستار تعطیلی پالایشگاه آبادان، قدیمی ترین پالایشگاه ایران، به دلیل آلاینده بودن آن شد. آقای درویش با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود از ورود پسابهای آلوده پالایشگاه آبادان به اروندرود به حجم 4000 متر مکعب در ساعت خبر داد. مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست گفته است مدیران ارشد پالایشگاه آبادان نیز آلاینده نمایندگی پالایشگاه را قبول دارند، ولی میگویند در صورت تعطیلی آن کشور با بحران بنزین روبرو می‌شود. او همچنین ابراز امیدواری کرده که اداره محیط زیست خوزستان با عبور از آنچه اهرم‌های فشار و مصالح امنیتی خوانده، پالایشگاه آبادان را تا هنگام رعایت استانداردهای محیط زیستی تعطیل کند. پالایشگاه آبادان 104 سال پیش احداث شده است.
همایون شجریان، فرزند محمد رضا شجریان، استاد موسیقی ایرانی، در صفحه اینستاگرام خود از بهبود وضعیت سلامت پدرش خبر داده است. آقای شجریان در این پیام نوشته است: مراقبت‌های پزشکی از محمد رضا شجریان به گفته او به شدت ادامه دارد. همایون شجریان همچنین از حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، سپاسگزاری کرده که شرایط رسیدگی پزشکی خانگی به پدرش را فراهم کرده است. وزیر بهداشت ایران هم در متنی زیر این پیام اینستاگرامی محمد رضا شجریان را سرمایه بزرگ ایران خوانده و نوشته است که هر کاری برای او انجام شود باز هم اندک است. بیماری آقای شجریان سرطان کلیه اعلام شده است. حمایت محمد رضا شجریان از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 1388 موجب شد شماری از رسانه‌ها و چهره‌های جناح موسوم به اصولگرا او را به همراهی با فتنه متهم کنند. در ادبیات رسمی جریان حاکم در ایران از اعتراضات مردمی سال 88 به عنوان فتنه یاد می‌شود. آقای شجریان در سال‌های اخیر از برگزاری کنسرت در ایران من شده است.
روز گذشته و در ادامه واکنش مقام‌های ارشد کاخ سفید و آزمایش موشکی اخیر جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در چند نوبت از جمله در حساب کاربری توییتر خود از اقدامات به گفته او تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. این اظهارات البته واکنش برخی مقام‌های سیاسی در ایران را در پی داشت. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
تنش لفظی بین مقام‌های ایالات متحده و ایران در پی آزمایش موشکی اخیر جمهوری اسلامی روز گذشته هم ادامه یافت، به طوری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در چند نوبت از ایران انتقاد کرد. آقای ترامپ دیروز در یک نشست خبری گفت هیچ گزینه‌ای در برخورد با اقدامات به گفته او نامطلوب تهران حذف نشده است. رئیس جمهوری آمریکا صبح دیروز نیز در حساب توییتر خود نوشت در حالی که آمریکا میلیاردها دلار در عراق هزینه کرده، اما این ایران است که تسلط خود را بر عراق بیشتر کرده است. او پیش از این و در کارزار انتخاباتی خود نیز گفته بود چنانچه قایق‌های کوچک و تندروی سپاه پاسداران در خلیج فارس به ناوهای آمریکایی نزدیک شوند، با آنها برخورد خواهد کرد. آزمایش جدید موشکی جمهوری اسلامی ایران در حالی در 48 ساعت گذشته با واکنش مقام‌های ارشد کاخ سفید همراه بوده که مقام‌های سیاسی و نظامی ایران هم به این اظهارات و تهدیدات واکنش نشان دادند. در تازه ترین واکنش ها علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای، با دفاع از برنامه موشکی جمهوری اسلامی اتهام های رئیس جمهوری آمریکا را رجزخوانی توخالی خواند. همچنین بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در ایران، هم سخنان مایکل فلین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید را بی پایه، تکراری و تحریف آمیز توصیف کرد. روز چهارشنبه مایکل فلین به ایران اخطار داده بود که اقدام‌های به گفته او تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی در منطقه از سوی ایالات متحده رصد می‌شود.
چنین اقداماتی از سوی ایران زندگی مردم آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد. تهدیدی برای آمریکا و دوستان و متحدان آن در خاورمیانه است و ما چنین اقداماتی را محکوم می‌کنیم.
در حالی که اظهارات دونالد ترامپ و دستیارانش درباره جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش است، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره مواضع جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سکوت کرده. اما حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه از محدودیت‌های صدور ویزای آمریکا برای شهروندان ایرانی و چند کشور دیگر انتقاد کرد.
خب آدمایی که تو سیاست نبودند و تازه آمدند و یک عالم دیگری دارن دیگه، برای توی عالم دیگری یه آقایی بوده، حالا آمده تو عالم سیاست، این فضا کاملا براش جدیده. حالا این خودش و اطرافیاش تا بفهمن دنیا چه خبره و باید چی کار کرد، هم زمان میبره، هم خسارت هایی به مردم خودش میزنه، هم ممکنه به دیگران بزنه.
48 ساعت گذشته ساعتی توام با تنش لفظی بین ایران و آمریکا بوده است. به نظر میرسد با رفتن باراک اوباما از کاخ سفید و آمدن دونالد ترامپ روابط ایران و ایالات متحده روزهای پرخبری را در پیش داشته باشد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
با گزارش امشب رو دیدیم و شنیدیم درباره ادامه تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا، اما برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن آمریکا. مواضع دولت جدید آمریکا از جمله خود آقای ترامپ درباره ایران رو آقای افشاری چگونه تحلیل می‌کنید؟
با موضع‌گیری هایی که آقای ترامپ ابتدا با گنجاندن ایران در اون دستور حکومتی که به هر حال منع موقت صدور ویزا بود، به صدور ویزا و همچنین حالا ورود کسانی که کارت سبز دارن به داخل آمریکا، در ادامه توییت هایی که دادن و موضع‌گیری صریحی که مشاور امنیت ملی آقای فلین داشتن و همچنین سخنگوی کاخ سفید هم تأکید کردن، دیگه معلوم شد که به طور مشخص سیاست دولت جدید آمریکا کاملا مسیر معکوس با دولت قبلی رو طی خواهد کرد و قرار بر منزوی کردن جمهوری اسلامی و تحت فشار قرار دادن اون هست و در این سیاست تمایز چندانی هم بین کشور و مردم ایران و حکومت ایران وجود نداره و مجموعه جدید دولت آمریکا چنین باوری رو ظاهرا نداره.
خب آقای افشاری، نظرتون درباره واکنش‌های متقابل ایران از جمله صحبت‌های امروز آقای ولایتی مشاور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای چیه؟
بله، همون گونه که ولایتی مشاور رهبری و همچنین وزارت خارجه به صورت رسمی موضع گرفتن، حکومت ایران قبول نداره که آزمایش موشکی اخیر با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و همچنین مفاد برجام تعارض داره و اونها به گونه که اعلام کردن برنامه موشکی و آزمایش‌های موشکی و همچنین رزمایش‌های نظامی رو با نگاه دفاعی ادامه خواهند داد و در این حال حداقل میشه گفت به طور نسبی در مقایسه با دولت قبلی آمریکا احتیاط بیشتری را در عمل به خرج خواهند داد، ولی بعید به نظر میرسه که اصل برنامه نظامی ایران دستخوش تغییر بشه.
صحنه پیش روی ایران و آمریکا رو در روزها و هفته های آتی چگونه میبینین؟ آیا فکر میکنین که این تنش هایی که الان به وجود اومده کنترل میشن یا تشدید خواهند شد؟
نه، به نظر من سطح منازعه فراتر از برخوردهای لفظی هست، کاملا سیاست و فضا دوباره به سمت تشدید تنش خواهد رفت و به نظر میرسه ما با افزایش سطح تقابل مواجه خواهیم بود که حالا روزنامه تعیین میکنه که این افزایش سطح در چه حد خواهد بود.
بله، ممنون که امروز با صبحانه با خبر همراه بودید.
قربان شما، سپاسگزارم.
خب، یکی از راه‌های بیان نظراتتون در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا تماس تلفنیه. 2042022112 شماره تماس ماست.
ما از آقای ترامپ می‌خوایم که حکومت جمهوری نکبت اسلامی رو مثل حکومت عراق سرنگون کنه. اگر کوچکترین غفلت کنیم، برنامه موشکی ایران بزرگترین معضل برای کل جهان به وجود میاد.
بنده آرزوم نابودی نظام جمهوری اسلامیه، ولی خطابم به هموطنانیست که آرزومندن آقای ترامپ به ایران حمله بکنه و شاید این رژیم تغییر بکنه. عزیزان من، شما فکر کردید که دولت آمریکا فکر ملت ایران یا ملت عراقه؟
ما به چه زبانی بهتون بگیم؟ اگر جلوی ایران نگیرید به اسرائیل حمله میکنه، به آمریکا حمله میکنه، الان اروپا رو همه رو میگیره. به چه زبانی ما بگیم که شما متوجه بشید؟ به این آقای ترامپ بگین دستش درد نکنه که این مسلمان ها رو را نمیده، ولی اگر جلوی ایران امروز موشک، فردا میاد کشور ها رو میگیره.
میخواستم به دولت آمریکا آقای ترامپ بگم که تو در فکر ایران نباش که بگی ایران به زانود میخواست در بیاد من اینو بخشیدم. نه، به فکر حال خودت باش و کشور خودش. ایرانی کاری به کاری کسی نداره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی مجلات، هفته‌نامه ها و ماهنامه ها همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. شهرام، هفته‌نامه صدا در شماره تازه خودش پرونده ها و گزارش های اصلی خودش رو به چه موضوعاتی اختصاص داده؟
یکی از سوژه های اصلی هفته‌نامه صدا که هفته‌نامه است نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی در شماره تازه، ماجرای دستور آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای منع صدور ویزا و ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران برای مدت 90 روز به امریکا است که واکنش‌های در پی این فرمان رو هم صدا مورد توجه قرار داده، از جمله اقدامی که خانم ترانه علیدوستی کرد و اعلام کرد که چون فیلم فروشنده گیشون بازی کرده جایزه نامزد اسکار هست، در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. حالا هفته‌نامه صدا گفته که این اقدام خانم ترانه علیدوستی شانس فیلم فروشنده آقای اسقر فرهادی رو برای دریافت جایزه اسکار در بخش فیلم‌های خارجی افزایش داده. یک پرونده هم این هفته‌نامه داره درباره پلاسکو و ماجرای پلاسکوهای دیگری که ممکن است در تهران فجایع رو ایجاد بکنن، مثل ساختمان علایالدین، آلومینیوم و بازار بزرگ تهران.
اما همشهری دیپلماتیک عکسی از رئیس جمهوری روسیه رو روی جلد شاب کرده. ارزیابی این ماهنامه از سیاست روسیه در خاورمیانه و جهان چگونه است؟
همشهری دیپلماتیک در این شماره موضوع خودش رو به همین یعنی اقدام احتمالی و دیپلماسی احتمالی آقای ولادیمیر پوتین در زمانی که رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ شده اختصاص داده و نوشته که آقای پوتین از روش‌هایی که این هفته این ماهنامه اون رو شطرنج روسی توصیف کرده استفاده خواهد کرد. همچنین همشهری دیپلماتیک گمانه‌هایی رو که مطرح هست درباره اینکه آینده روابط ایران و روسیه در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ چه خواهد شد و ولادیمیر پوتین ممکن هست تا چه اندازه به آمریکا نزدیک بشه و تا چه اندازه از جمهوری اسلامی دور رو مورد بررسی قرار بده.
اما هفته‌نامه مثلث عکس روی جلد و تیتر اصلی خودش رو به حادثه ساختمان پلاسکو و نقش مدیریت شهری در اون اختصاص داده. روایت این هفته‌نامه و نگاهش به این حادثه چگونه بوده؟
هفته‌نامه مثلث هفته‌نامه‌ای است که نزدیک به بخشی یا طیفی از اصولگرایان هست و در این شماره همونطوری که در روی جلدش هم مشخصه عکسی رو منتشر کرده که آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران رو در حال فرماندهی ستاد بحران در حادثه پلاسکو نشون میده. این هفته‌نامه انتقاد کرده از اصلاح طلبان و حامیان دولت که چرا آقای قالیباف رو زمانی که در حال مدیریت بحران در پلاسکو بوده مورد انتقاد قرار دادن و حتی در شبکه‌های اجتماعی خواستار استعفای ایشون شدن. البته بخش‌های دیگه هم داره، از جمله نگاه این هفته‌نامه مثلث هست به کارکردهای اقتصادی ساختمان پلاسکو و تجاری اون از زمانی که در واقع ساخته شد و راه اندازی شد و رقابت اون با بازار تهران.
خب این روزها جشنواره فیلم فجر هم در تهران در حال برگزاری. ماهنامه فیلم در شماره ویژه جشنواره خودش چه مطالبی منتشر کرده؟
ماهنامه فیلم در این شماره تازه که از روی جلدش هم حال هوای جشنواره 35مین جشنواره فیلم فجر پیدا هست، اطلاعات تقریبا کاملی درباره تمام فیلم‌هایی که در بخش‌های مختلف جشنواره شرکت کردن رو ارائه کرده، از فیلم‌های آباجان، آبی کم رنگ، آذر، آزاد به قید شرط تا فیلم‌هایی مثل کاناپه که نتونستن در جشنواره فیلم فجر شرکت بکنن. سه گفتگو داره با سه بازیگر پرکار این دوره جشنواره: پریناز ایزدیار، سیامک سفری و حمید آذرنگ. و همچنین چهار بزرگداشت هم که قرار است در جشنواره برگزار بشه به همین مناسبت ماهنامه فیلم چهار گفتگو انجام داده با غلامرضا موسوی، محمد کاسبی، تورج منصوری و فرهاد توحیدی.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
برسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 22 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم، سرین و اردبیل با حداقل دمای 16 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی از استقرار توده هوای سرد بر روی کشور و کاهش محسوس دما در اکثر مناطق ایران خبر داده. بنابر گزارش‌ها در سه روز آینده وزش باد شدید در شرق و جنوب شرق خواهیم داشت که در برخی از این نواحی به سبب بارش برف کولاک رو خواهد داد که در این زمینه برخی هشدارها هم داده شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در برابر برنامه موشک‌های بالستیک ایران هیچ گزینه‌ای منتفی نیست. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین‌الملل اتهام‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایران را رجزخوانی‌های توخالی خواند. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از منابع آگاه می‌گویند آمریکا 8 نهاد ایرانی در ارتباط با تروریسم و 17 نهاد دیگر را در ارتباط با فعالیت برنامه فعالیت‌های موشکی ایران مورد تحریم قرار خواهد داد. همایون شجریان، فرزند محمد رضا شجریان، استاد موسیقی ایرانی، در صفحه اینستاگرام خود از بهبود وضعیت سلامت پدرش خبر داده است. امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، با هشدار به رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کالا گفته است روزانه 3000 کانتینر کالای قاچاق به ایران وارد می شود. کاخ سفید اعلام کرده است دارندگان گرین کارت حق سکونت دائم در آمریکا برای ورود به خاک ایالات متحده نیاز به مجوز جداگانه ندارند. پارلمان اروپا با رأی اکثریت به حذف روادید ورود به کشورهای منطقه شنگن برای شهروندان گرجستان رأی داد. محمد درویش، مدیر آموزش سازمان حفاظت از محیط زیست، روز پنجشنبه خواستار تعطیلی پالایشگاه آبادان، قدیمی ترین پالایشگاه ایران، به دلیل آلاینده بودن آن شد. و در نهایت اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تروریسم را بزرگترین عامل تهدید آزادی مذهب خواند.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی، خبرهای در مورد فوتبال ایران، قهرمانی بسکتبال ایران و همچنین نتایج فوتبال در اروپا.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا با برتری لبنان به پایان رسید. تیم ملی ایران در روز پایانی مسابقات موفق شد اردن رو با نتیجه 82-59 از پیش رو برداره. بعد از تیم لبنان، ایران در رده دوم این مسابقات قرار گرفت. رقابت‌های فوتبال در اروپا و برتری 2-0 اولمپیاکوس مقابل آریس سالونیکا در رقابت‌های جام حذفی در بازی برگشت در شرایط کریم انصاری فرد 90 دقیقه در ترکیب تیم اولمپیاکوس بود و به این ترتیب با باشگاه خودش گام به مرحله بعدی مسابقات گذاشت. نقل و انتقالات در فوتبال ایران و جدایی سجاد شهبازداده از تیم آلانیا اسپور ترکیه. شهبازداده با عقد قرارداد به عضویت تیم تراکتورسازی تبریز در اومد تا همین هفته بتونه این باشگاه رو در دیدار حساس مقابل پرسپولیس همراهی کنه. شهبازداده در پست مهاجم بازی میکنه و در رقابت‌های باشگاه ترکیه موفق شد دروازه گالاتاسرای رو باز کنه. رقابت‌های لیگ برتر دیروز پیگیری شد. ذوب‌آهن اصفهان که از هفته 9 به بعد دیگه شکست نخورده بود، طلسم شکست و در 29 هفته از این مسابقات مقابل سبا قم با 1 گل نتیجه رو واگذار کرد. استقلال خوزستان مدافع عنوان قهرمانی تونست پدیده مشهد رو 2-1 از پیش رو برداره و پیکان هم در دیداری پرگل سپاهان اصفهان را 3-2 مغلوب کرد تا به رده پنجم جدول صعود کنه. پیکان جایگاه خودش را در رتبه پنجم محکم کرد. با این پیروزی سایپا هم با یک گل فولاد خوزستان رو از پیش رو برداشت. یک خبرم از تقابل ستاره‌های هندبال ایران در اروپا که در رومانی بازی می‌کنند. در جام حذفی رومانی در دیدار دینامو بخارست و استقلال بخارست، تیم دینامو با حضور برادران استکی، الله کرم و سجاد استکی، همچنین سید علیرضا موسوی مقابل تیم دینامو بخارست که شاهو نصرتی رو در اختیار داره موفق شد به برتری برسه و گام به مرحله بعدی رقابت‌های جام حذفی بگذاره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
گزارش ورزشی امروز رو دیدیم و شنیدیم، اما همون توی خبرها داشتیم در مورد آقای شجریان.
بین این همه خبر بد یه دونه خبر خوب
بودش.
آره، خب همونطور که شنیدید همایون شجریان که خودش خواننده بسیار خوبی هست، فرزند استاد شجریان، در اینستاگرام خودش پیامی رو منتشر کرده به همراه، حتی این عکس نیست، عکس آقای قاضی‌زاده هاش، این تصویر
الان این تصویر
الان اومد. بله بله، استاد شجریان در کنار
عکس جدید آقای شجریان،
بله، در کنار نوه‌شون و همایون، که آقای همایون شجریان نوشتن که درمان ایشون ادامه داره و
این هم از عکسی از فکر می‌کنم قدیمی، عکسی که آقای وزیر
قاضی‌زاده هاشمی
رفته بودن.
بله، و همایون نوشته که درمان ایشون در منزل ادامه داره، پرستاران مختلفی دارن ایشون و گفتند که همچنان سلام مردم رو به ایشون میرسونند و ایشون همچنان در ارتباط هستند و به هر حال گفتند روند رو به بهبوده و از وزیر بهداشت هم تشکر کردن. جالب اینجاست که وزیر بهداشت، خب یه چیزی که سابقه کمتر داره، در پایین اون پیام اینستاگرامی خودشون تشکر کردن، گفتن که آقای شجریان سرمایه ملیه و هر چقدر که برایشون کار انجام بشه کمه. اما مهدی، میدونی که آقای شجریان اعلام کرده بود که در کشور خودش اجازه خوندن نداره و از سال 88 بود دیگه،
بعد از ماجراهای سال 88
کاری یه موسیقی، یه قطعه اون موقع تصویری بله. منتشر شد که
تفنگت را زمین بگذار.
آره آره، بعد از اون ماجرا یک قطعه منتشر شد از ایشون به نام تفنگت را،
این هم قطعه تفنگت را زمین بگذار. بعد از اون هم کلی انتقادات صورت گرفت و من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار، تفنگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن، منم ما پیش این اهریمنی ابزار. آره، بعد از این بود که خب رسانه ها و بعضی از چهره های جناح موسوم به اصولگرا از ایشون خیلی انتقاد کردند، گفتند که هنر ایشون رو زیر سوال بردند، گفتند که ایشون همراه شده با فتنه‌گران و خب بعدم که کلن من شدن از اجرای کنسرت در کشور. خودشون هم یه اشاره کرده بودن. یه نکته دیگه این که آخرین پیامی که دادن آقای شجریان نوروز امسال بود فکر میکنم
که برای اولین بار با سر تراشیده
بله. پیام یک ویدیویی منتشر کردن. بله، همه ویدیوشون هست.
سال نو، سال 1395 به شما هموطنان عزیزم در داخل کشور و در هر جای دنیا که هستی،
که اینجا بود مهدی برای اولین بار از بیماریش صحبت کردن.
گفتن که حالا اشاره می گفتن که من با یک مهمان 15 ساله آشنا هستم و با هم دیگه الان دوست شدیم و من به خاطر او اینجا ایستادم، طبق دستور پزشکم موهای سرمو کوتاه کردم، چند وقت دیگر اینجا هستم. آمریکا بودن آقای شجریان، بعدش برگشتن به ایران و الان دارن مراحل درمانشون رو در ایران.
ولی 6 سال بعد از اون وقایع سال 88 در اردیبهشت سال 94 در همایش حافظ آقای شجریان حضوری داشتن و اونجا اشاره کنایه‌آمیز داشتن
که نمیتونن کنسرت بدن. این ویدیوش هم آماده است، میتونیم الان ببینیم.
من با زبان دیگه‌ای بایستی با شما صحبت بکنم که چندین ساله به خاطر اینکه من آنچه را که باید بخونم خوندم و بعد از این هرچه با هم بخونم زیاده گویی و زیاده خانی است و آبروریزی میشه، اینه که من اجازه ندارم که چندین ساله در مملکت خودم برای مردمان خودم بخونم. روز همگی بخیر.
اشاره کنایه‌آمیزی بود به اینکه اجازه ندارن
در تور خارج از کشور داشته باشن. آخرین اجرایی که قرار بود داشته باشن در ارمنستان بود که متاسفانه به علت بیماریشون نتونستن.
امیدواریم که زودتر
خوب بشن و برگردن به
بیش از 100 سال زنده باشن و همچنان
موسیقی ایران.
بله.
خب داریم نزدیک میشیم به بخش دوم برنامه صبحانه با خبر. ممنون که تا الان با ما همراه بودین، همچنان دعوت میکنیم که با ما همراه باشیم
و پیش از هر چیز اخبار این ساعت.
دونالد ترامپ میگوید هیچ گزینه‌ای در برابر تهران منتفی نیست.
مشاور آیت الله خامنه‌ای اظهارات دونالد ترامپ را رجزخوانی خواند.
مدیر کل آموزش سازمان حفاظت از محیط زیست خواستار تعطیلی پالایشگاه آبادان شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در برابر برنامه موشک‌های بالستیک ایران هیچ گزینه‌ای منتفی نیست. آقای ترامپ روز پنجشنبه در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا در برابر ایران گزینه نظامی هم مطرح است، در پاسخ کوتاهی گفت هیچ چیز از روی میز کنار نرفته است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در توییتر رسمی خود با فرستادن 3 پیام شدیداً ایران را مورد انتقاد قرار داد. آقای ترامپ در تازه ترین توییتش بامداد پنجشنبه به وقت آمریکا نوشت ایران در حال به زانو در آمدن و فروپاشی بود تا اینکه آمریکا در قالب توافق اتمی و اهدای 150 میلیارد دلار به آن جانی دوباره بخشید. دونالد ترامپ در توییتی دیگر به موضوع آزمایش موشکی اخیر ایران اشاره کرد و اخطار مشاور امنیت ملیش را درباره تحت نظر قرار گرفتن ایران تکرار کرد. او شامگاه چهارشنبه همچنین تهران را به تلاش برای کنترل بیشتر کشور عراق متهم کرده بود.
علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین الملل اتهام‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایران را رجزخوانی‌های توخالی خواند. آقای ولایتی روز پنجشنبه به رئیس جمهوری آمریکا توصیه کرد از تجربیات آنهایی که در گذشته در آمریکا حکومتداری کردند بیاموزد. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان مایکل فلین مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا درباره آزمایش‌های موشکی تهران را ادعاهای بی‌پایه تکراری و تحریک‌آمیز علیه ایران خوانده بود. آقای فلین روز چهارشنبه آزمایش اخیر موشکی ایران را ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دانسته و گفته بود آمریکا رسماً ایران را تحت نظر قرار می‌دهد.
رسانه‌های بین‌المللی به نقل از منابع آگاه می‌گویند آمریکا در واکنش به آزمایش موشکی اخیر ایران امروز جمعه تحریم‌های تازه‌ای علیه برخی نهادهای ایرانی اعمال خواهد کرد. یک منبع که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفته است 8 نهاد ایرانی در ارتباط با تروریسم و 17 نهاد دیگر در ارتباط با برنامه فعالیت‌های موشکی ایران مورد تحریم قرار خواهند گرفت. بر این اساس تحریم‌های جدید به گونه‌ای اعمال خواهند شد که نقض توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی یا برجام نباشند. کاخ سفید هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. پول رایان رئیس مجلس نمایندگان روز پنجشنبه از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت کرد. مقام‌های دولت ترامپ آزمایش‌های موشکی روز یکشنبه ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌دانند. ایران اما این آزمایش‌ها را نقض قطعنامه شورای امنیت نمی‌داند.
محمد درویش مدیر آموزش سازمان حفاظت از محیط زیست روز پنجشنبه خواستار تعطیلی پالایشگاه آبادان، قدیمی ترین پالایشگاه ایران، به دلیل آلاینده بودن شد. آقای درویش با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود از ورود پساب‌های آلوده پالایشگاه آبادان به اروندرود به حجم 4000 متر مکعب در ساعت خبر داد. مدیر سازمان حفاظت از محیط زیست گفته است مدیران ارشد پالایشگاه آبادان نیز آلایندگی این پالایشگاه را قبول دارند، ولی میگویند در صورت تعطیلی آن کشور با بحران بنزین روبرو شود. او همچنین ابراز امیدواری کرده که اداره محیط زیست خوزستان با عبور از آنچه اهرم‌های فشار و مصالح امنیتی خوانده پالایشگاه آبادان را تا هنگام رعایت استانداردهای محیط زیستی تعطیل کند. پالایشگاه آبادان 104 سال پیش احداث شده است.
همایون شجریان فرزند محمد رضا شجریان استاد موسیقی ایرانی در صفحه اینستاگرام خود از بهبود وضعیت سلامت پدرش خبر داده است. آقای شجریان در این پیام نوشته است مراقبت‌های پزشکی از محمد رضا شجریان به گفته او به شدت ادامه دارد. همایون شجریان همچنین از حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت سپاسگزاری کرده که شرایط رسیدگی پزشکی خانگی به پدرش را فراهم کرده است. وزیر بهداشت ایران هم در متنی زیر این پیام اینستاگرامی محمد رضا شجریان را سرمایه بزرگ ایران خوانده و نوشته است هر کاری برای او انجام شود باز هم اندک است. بیماری آقای شجریان از 15 سال پیش آغاز شده است. حمایت محمد رضا شجریان از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 1388 موجب شد شماری از رسانه‌ها و چهره‌های جناح موسوم به اصولگرا او را به همراهی با فتنه متهم کنند. در ادبیات رسمی جریان حاکم در ایران از اعتراض‌های مردمی سال 88 به عنوان فتنه یاد می‌شود. آقای شجریان در سال‌های اخیر از برگزاری کنسرت در ایران منع شده است.
روز گذشته و در ادامه واکنش مقام‌های ارشد کاخ سفید به آزمایش موشکی اخیر جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در چند نوبت از جمله در حساب کاربری توییتر خود از اقدامات به گفته او تحریک آمیز جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. این اظهارات البته واکنش برخی مقام‌های سیاسی در ایران را نیز در پی داشت. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
تنش لفظی بین مقام‌های ایالات متحده و ایران در پی آزمایش موشکی اخیر جمهوری اسلامی روز گذشته هم ادامه یافت، به طوری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در چند نوبت از ایران انتقاد کرد. آقای ترامپ دیروز در یک نشست خبری گفت هیچ گزینه‌ای در برخورد با اقدامات به گفته او نامطلوب تهران حذف نشده است. رئیس جمهوری آمریکا صبح دیروز نیز در حساب توییتر خود نوشت در حالی که آمریکا میلیاردها دلار در عراق هزینه کرده، اما این ایران است که تسلط خود را بر عراق بیشتر کرده است. او پیش از این و در کارزار انتخاباتی خود نیز گفته بود چنانچه قایق‌های کوچک و تندروی سپاه پاسداران در خلیج فارس به ناوهای آمریکایی نزدیک شوند با آنها برخورد خواهد کرد. آزمایش جدید موشکی جمهوری اسلامی ایران در حالی در 48 ساعت گذشته با واکنش مقام‌های ارشد کاخ سفید همراه بوده که مقام‌های سیاسی و نظامی ایران هم به این اظهارات و تهدیدات واکنش نشان دادند. در تازه ترین واکنش ها علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای با دفاع از برنامه موشکی جمهوری اسلامی اتهام های رئیس جمهوری آمریکا را رجزخوانی توخالی خواند. همچنین بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در ایران هم سخنان مایکل فلین مشاور امنیت ملی کاخ سفید را بی پایه تکراری و تحریک آمیز توصیف کرد. روز چهارشنبه مایکل فلین به ایران اخطار داده بود که اقدام‌های به گفته او تحریک‌آمیز جمهوری اسلامی در منطقه از سوی ایالات متحده رصد می‌شود.
چنین اقداماتی از سوی ایران زندگی مردم آمریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد. تهدیدی برای آمریکا و دوستان و متحدان آن در خاورمیانه است و ما چنین اقداماتی را محکوم می‌کنیم.
در حالی که اظهارات دونالد ترامپ و دستیارانش درباره جمهوری اسلامی ایران رو به افزایش است، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره مواضع جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سکوت کرده، اما حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه از محدودیت‌های صدور ویزای آمریکا برای شهروندان ایرانی و چند کشور دیگر انتقاد کرد.
خب آدمایی که تو سیاست نبودند و تازه آمدند و یک عالم دیگری دارن دیگه، برای توی عالم دیگری آقای بوده حالا آمده تو عالم سیاست، این فضا کاملا براش جدیده. حالا این خودش و اطرافیاش تا بفهمن دنیا چه خبره و باید چی کار کرد هم زمان میبره، هم خسارتهایی به مردم خودش میزنه، هم ممکنه به دیگران بزنه.
48 ساعت گذشته ساعتی توأم با تنش لفظی بین ایران و آمریکا بوده است. به نظر میرسد با رفتن باراک اوباما از کاخ سفید و آمدن دونالد ترامپ روابط ایران و ایالات متحده روزهای پرخبری را در پیش داشته باشد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
و گزارش امشب رو دیدیم و شنیدیم درباره ادامه تنش‌های لفظی میان ایران و آمریکا. اما برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن آمریکا. مواضع دولت جدید آمریکا از جمله خود آقای ترامپ درباره ایران رو آقای افشاری چگونه تحلیل می‌کنیم؟
با موضع‌گیری هایی که آقای ترامپ ابتدا با گنجاندن ایران در اون دستور حکومتی که به هر حال منع موقت صدور ویزا بود، صدور ویزا و همچنین حالا ورود کسانی که کارت سبز دارن به داخل آمریکا، در ادامه توییت هایی که دادن و موضع‌گیری صریحی که مشاور امنیت ملی آقای فلین داشتن و همچنین سخنگوی کاخ سفید هم تأکید کردن، دیگه معلوم شد که به طور مشخص سیاست دولت جدید آمریکا کاملا مسیر معکوس با دولت قبلی رو طی خواهد کرد و قرار بر منزوی کردن جمهوری اسلامی و تحت فشار قرار دادن اون هست و در این سیاست تمایز چندانی هم بین کشور و مردم ایران و حکومت ایران وجود نداره و مجموعه جدید دولت آمریکا چنین باوری رو ظاهرا نداره.
خب آقای افشاری، نظرتون درباره واکنش‌های متقابل ایران از جمله صحبت‌های امروز آقای ولایتی مشاور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای چیه؟
بله، همون گونه که ولایتی مشاور رهبری و همچنین وزارت خارجه به صورت رسمی موضع گرفتن، حکومت ایران قبول نداره که آزمایش موشکی اخیر با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و همچنین مفاد برجام تعارض داره و اونها اون گونه که اعلام کردن برنامه موشکی و آزمایش‌های موشکی و همچنین رزمایش‌های نظامی رو با نگاه دفاعی ادامه خواهند داد، ولی در این حال حداقل میشه گفت به طور نسبی در مقایسه با دولت قبلی آمریکا احتیاط بیشتری را در عمل به خرج خواهند داد، ولی بعید به نظر میرسه که اصل برنامه نظامی ایران دستخوش تغییر بشه.
صحنه پیش روی ایران و آمریکا رو در روزها و هفته‌های آتی چگونه می‌بینین؟ آیا فکر می‌کنین که این تنش‌هایی که الان به وجود اومده کنترل میشن یا تشدید خواهند شد؟
نه، به نظر من سطح منازعه فراتر از برخوردهای لفظی هست، کاملا سیاست و فضا دوباره به سمت تشدید تنش خواهد رفت و به نظر میرسه ما با افزایش سطح تقابل مواجه خواهیم بود که آره روزنامه تعیین میکنه که این افزایش سطح در چه حد خواهد بود.
بله، ممنون که امروز با صبحانه با خبر همراه بودید.
قربان شما، سپاس گذارم.
اما نوبت میرسه پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2-42-02-21-12-21-12.
ما از آقای ترامپ میخواییم که حکومت جمهوری نکبت اسلامی رو مثل حکومت عراق سرنگون کنه. اگر کوچکترین غفلت کنیم، برنامه موشکه ایران بزرگترین معضل برای کل جهان به وجود میاد.
بنده آرزوم نابودی نظام جمهوری اسلامیه، ولی خطابم به هموطنان است که آرزومندن آقای ترامپ به ایران حمله بکنه و شاید این رژیم تغییر بکنه. عزیزان من، شما فکر کردید که دولت آمریکا فکر ملت ایران یا ملت عراقه؟
ما به چه زبانی بهتون بگیم؟ اگر جلوی ایران نگیرید به اسرائیل حمله میکنه، به آمریکا حمله میکنه، الان اروپا رو همه رو میگیره. به چه زبانی ما بگیم که شما متوجه بشید؟ به این آقای ترامپ بگین دستش درد نکنه که این مسلمان ها رو را نمیده، ولی اگر جلوی ایران امروز موشک، فردا میاد کشور ها رو میگیره.
میخواستم به دولت آمریکا آقای ترامپ بگم که تو در فکر ایران نباش که بگی ایران به زانوت میخواست در بیاد من اینو بخشیدم. نه، به فکر حال خودت باش و کشور خودش. ایرانی کاری به کاری کسی نداره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی مجلات، هفته‌نامه ها و ماهنامه ها همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، هفته‌نامه صدا در شماره تازه خودش پرونده ها و گزارش های اصلی خودش رو به چه موضوعاتی اختصاص داده؟
یکی از سوژه های اصلی هفته‌نامه صدا که هفته‌نامه است نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی در شماره تازه، ماجرای دستور آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای منع صدور ویزا و ورود شهروندان 7 کشور از جمله ایران برای مدت 90 روز به امریکا است که واکنش های در پی این فرمان رو هم صدا مورد توجه قرار داده، از جمله اقدامی که خانم ترانه علیدوستی کرد و اعلام کرد که چون فیلم فروشنده گیشون بازی کرده جایزه نامزد اسکار هست در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. حالا هفته‌نامه صدا گفته که این اقدام خانم ترانه علیدوستی شانس فیلم فروشنده آقای اسقر فرهادی رو برای دریافت جایزه اسکار در بخش فیلم‌های خارجی افزایش داده. یک پرونده هم این هفته‌نامه داره درباره پلاسکو و ماجرای پلاسکوهای دیگری که ممکن است در تهران فجایع رو ایجاد بکنن، مثل ساختمان علایالدین، آلومینیوم و بازار بزرگ تهران.
اما همشهری دیپلماتیک عکسی از رئیس جمهوری روسیه رو روی جلد چاپ کرده. ارزیابی این ماهنامه از سیاست روسیه در خاورمیانه و جهان چگونه است؟
همشهری دیپلماتیک در این شماره موضوع خودش رو به همین یعنی اقدام احتمالی و دیپلماسی احتمالی آقای ولادیمیر پوتین در زمانی که رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ شده اختصاص داده و نوشته که آقای پوتین از روش‌هایی که این هفته این ماهنامه اون رو شطرنج روسی توصیف کرده استفاده خواهد کرد. همچنین و همشهری دیپلماتیک گمانه‌هایی رو که مطرح هست درباره این که آینده روابط ایران روسیه در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ چه خواهد شد و ولادیمیر پوتین ممکن هست تا چه اندازه به آمریکا نزدیک بشه و تا چه اندازه از جمهوری اسلامی دور رو مورد بررسی قرار بده.
اما هفته‌نامه مثلث عکس روی جلد و تیتر اصلی خودش رو به حادثه ساختمان پلاسکو و نقش مدیریت شهری در اون اختصاص داده. روایت این هفته‌نامه و نگاهش به این حادثه چگونه بوده؟
هفته‌نامه مثلث هفته‌نامه‌ای است که نزدیک به بخشی یا طیفی از اصولگرایان هست و در این شماره همونطوری که در روی جلدش هم مشخصه عکسی رو منتشر کرده که آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران رو در حال فرماندهی ستاد بحران در حادثه پلاسکو نشون میده. این هفته‌نامه انتقاد کرده از اصلاح طلبان و حامیان دولت که چرا آقای قالیباف رو زمانی که در حال مدیریت بحران در پلاسکو بوده مورد انتقاد قرار دادن و حتی در شبکه‌های اجتماعی خواستار استعفای ایشون شدن. البته بخش‌های دیگه هم داره، از جمله نگاه این هفته‌نامه مثلث هست به کارکردهای اقتصادی ساختمان پلاسکو و تجاری اون از زمانی که در واقع ساخته شد و راه اندازی شد و رقابت اون با بازار تهران.
خب این روزها جشنواره فیلم فجر هم در تهران در حال برگزاری. ماهنامه فیلم در شماره ویژه جشنواره خودش چه مطالبی منتشر کرده؟
ماهنامه فیلم در این شماره تازه که از روی جلدش هم حال هوای جشنواره 35مین جشنواره فیلم فجر پیدا هست، اطلاعات تقریبا کاملی درباره تمام فیلم‌هایی که در بخش‌های مختلف جشنواره شرکت کردن رو ارائه کرده، از فیلم‌های آباجان، آبی کمرنگ، آذر، آزاد به قید شرط تا فیلم‌هایی مثل کاناپه که نتونستن در جشنواره فیلم فجر شرکت بکنن. سه گفتگو داره با سه بازیگر پرکار این دوره جشنواره: پریناز ایزدیار، سیامک سفری و حمید آذرنگ. و همچنین چهار بزرگداشت هم که قرار است در جشنواره برگزار بشه به همین مناسبت ماهنامه فیلم چهار گفتگو انجام داده با غلامرضا موسوی، محمد کاسبی، تورج منصوری و فرهاد توحیدی.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه
از آغاز عالم تو را دوست
مروری بر مهمترین رویدادهای موسیقی در هفته‌ای که گذشت.
آسمان تا دم سو سرودی
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در برابر برنامه موشک‌های بالستیک ایران هیچ گزینه‌ای منتفی نیست. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین‌الملل اتهام‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ایران را رجزخوانی‌های توخالی خواند. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از منابع آگاه می‌گویند آمریکا 8 نهاد ایرانی در ارتباط با تروریسم و 17 نهاد دیگر را در ارتباط با برنامه‌های فعالیت‌های موشکی ایران مورد تحریم قرار خواهد داد. همایون شجریان، فرزند محمد رضا شجریان، استاد موسیقی ایرانی، در صفحه اینستاگرام خود از بهبود وضعیت سلامت پدرش خبر داده است. امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، با هشدار به رئیس سازمان مبارزه با قاچاق کالا گفته است روزانه 3000 کانتینر کالای قاچاق به ایران وارد می شود. کاخ سفید اعلام کرده است دارندگان گرین کارد یا حق سکونت دائم در آمریکا برای ورود به خاک ایالات متحده نیاز به مجوز جداگانه ندارند. پارلمان اروپا با رأی اکثریت به حذف روادید ورود به کشورهای منطقه شنگن برای شهروندان گرجستان رأی داد. محمد درویش، مدیر آموزش سازمان حفاظت از محیط زیست، روز پنجشنبه خواستار تعطیلی پالایشگاه آبادان، قدیمی ترین پالایشگاه ایران، به دلیل آلاینده بودن آن شد. و در نهایت دو خبر. اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، تروریسم را بزرگترین عامل تهدید آزادی مذهب خواند و جیمز ماتیس، وزیر دفاع دولت آقای ترامپ، نسبت به هر گونه استفاده کره شمالی از سلاح‌های هسته‌ای هشدار داد و گفت پاسخ واشنگتن قاطع و مؤثر خواهد بود.
اما رویای ساخت قطارهای سری و سیر موسوم به هایپرلوپ یک قدم به واقعیت نزدیکتر شد. شرکت آمریکایی اسپیس اکس در رقابتی در کالیفرنیا از چند فناوری جدیدی که میتونن مدل‌های اولیه هایپرلوپ باشن رونمایی کرد. گزارشی ببینیم و بشنویم از حامد بهروان.
هایپرلوپ ایده قطاری سری و سیره که تا حالا فقط در انیمیشن های کامپیوتری دیده شده بود. هفته پیش برای اولین بار ماکتی از این قطار در شهر هاتورن ایالت کالیفرنیا به نمایش در اومد. ایده هایپرلوپ زاده ذهن خلاق آقای ایلان ماسک، میلیاردر معروف دره سیلیکون و صاحب شرکت های پیپال، تسلا و البته سپیس اکسه. شرکت سپیس اکس مشارکتی در ساخت هایپرلوپ نداره. با این حال جایزه ای رو برای بهترین طراحی بدنه این قطار سری و سیر تعیین کرده. دانشجوها و دانشگاه‌های معتبری در دنیا برای رقابت در کسب این جایزه در این مسابقه شرکت کردند. معیار انتخاب گروه برتر طی کردن مسافتی 1600 متری در تونل آزمایشی هایپرلوپ با حداکثر سرعت و ایمنی بود. جایزه سریع ترین قطار هایپرلوپ به گروهی متشکل از 35 دانشجو و استاد از دانشگاه فنی مونیخ در آلمان تعلق گرفت. آقای یوزف فلایشمن، یکی از اعضای این تیم، میگه ویژگی طرح اونها استفاده از فناوری کمپرس هوا در جلوی بدنه قطاره.
Also unser Design zeichnet sich vor allem ist einzigartig vor allem durch den Kompressor den wir haben.
جایزه بهترین قطار به گروه دانشگاه فناوری دلفت در کشور هلند رسید. قطار طراحی شده توسط این گروه از سیستم آهن رباهای دائمی برای معلق بودن، گرفتن لرزه بدنه در سرعت‌های بالا و همچنین برای ترمز در هوا استفاده می‌کنه. رئیس این تیم آقای مارس هوئزه میگه قطار طراحی شده توسط تیم اونها غیر از رعایت استانداردهای بدنه از طراحی داخلی بسیار مدرن و بازده انرژی بسیار بالا بهره می‌بره. قراره مدل نهایی هایپرلوپ بتونه با سرعتی حدود 1288 کیلومتر در ساعت مسافرها رو جابجا کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
ما این جمعه هم به مانند اغلب آخر هفته ها بردیا افشین در گزارشش مروری کرده بر مهمترین رویدادهای این هفته موسیقی در ایران.
این هفته عرصه فرهنگ و هنر ایران بیشتر از همه تحت تأثیر آغاز 35مین دوره از جشنواره فیلم فجر بوده. با این حال در مراسم آغازین این رویداد این شنبه حضور یک چهره از عرصه موسیقی بسیار پررنگ بود، حضور علیرضا قربانی، خواننده آوازهای ایرانی که در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر برای صحنه زنده اجرا کرد.
از آغاز عالم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم صبح، سرودیم نم نم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم.
کیهان کلهر، هنرمند شناخته شده ایرانی در سطح بین المللی، از پاییز امسال تور اجراهای سراسریش رو در ایران آغاز کرده، به شهرهای مختلفی سر زده. این آهنگساز و نوازنده چیره دست ساز کمانچه دیروز و پریروز به همراهی نوید افقه، نوازنده تنبک، هادی آذرپیرا، نوازنده تار، علی بهرامی فرد، نوازنده سنتور در تالار وحدت اجرا داشت. اما پیش از این اجراها او اوایل هفته دو کنسرت رایگان رو در دو شهر برگزار کرد که به واسطه داشتن امکاناتی محدود کمتر میزبان چنین رویدادهایند و شاهد حضور بزرگان موسیقی ایرانی. کیهان کلهر این هفته در زاهدان و بعداً در تربت حیدریه به روی صحنه رفت. او اولی رو تقدیم کرد به سیل زدگان سیستان و بلوچستان. با این حال هدفش از برگزاری هر دو اونجور که گفته ترویج موسیقی ایرانی است در مناطقی که به زعم او بسیار محروم ترند از بقیه مناطق حاشیه‌ای ایران. امروز آیین بزرگ داشته جواد معروفی در تالار وحدت تهران برگزار میشه. طی مراسمی شاگردانی از او چون سامان احتشامی و همینطور ارکستر ملی مهر در اجراهای جداگانه آثار آقای معروفی رو به روی صحنه خواهند برد. جواد معروفی آهنگساز و نوازنده پیانو بود که اواخر پاییز 23 سال پیش در 81 سالگی از دنیا رفت. او که فرزند موسا معروفی از اساتید نوازندگی ساز تار بود، در موسیقیش حال و هوای موسیقی غربی رو با موسیقی سنتی ایرانی در هم میامیخت، اون هم با تکنیک منحصر به فرد نوازندگیش برای ساز پیانو.
با شنیدن این قطعه زیبای موسیقی به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز رسیدیم. امروز جمعه است، در ایران تعطیله. از آخر هفتهتون لذت ببرین، شاد و پر انرژی باشین. من خداحافظی میکنم.
و من یادآوری میکنم که اگر در هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام یا تلگرام عضویت دارید، میتونید در اونجا هم ما رو دنبال کنید و در تلگرام، در فیسبوک و اینستاگرام میتونید اونجا نظر بدید، با دیگر کاربران وارد گفتگو بشید. در فیسبوک رادیو داد فردا، اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله و تلگرام telegram.me/radiofarda. تا چند لحظه دیگه با شما هستم با یک بار دیگه مرور خبرهای این ساعت.